أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خلال شرح این فصل موسوی علیه السلام به عرض رسید که نظر این بزرگوار یعنی صاحب فتوحات و فسوس در معنای تلقف ما صنع و انما صنع و کید و ساحر غیر از اون معنای مشهور بین اهل تفسیر هست. اون چه که معروف بین مفسرین است آن است که وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا را به فرمان الهی القا کرد، این عصا به صورت یک ثعبان مبین در آمد و همه اون سحرها را یعنی چوبها را و تنابها را بلعید. ولی نظر این بزرگوار آن است که از ظاهر آیاتی که در این زمینه وارد شد استفاده نمی شود که عصای موسی اون چوبها و اون تنابها را بلعید، بلکه استفاده می شود سحر را فرو برد. و معنای فرو بردن سحر این است که وقتی عصا را انداخت، سحر انجام شده روی این چوب ها و تناب ها باطل شد. وقتی سحر باطل شد، اون مواد خام ظهور کرد، یعنی تماشاچی ها دیدن که یک مقدار چوب و یک مقدار تناب روی این میدان جامد افتاده است. این معنا را در چند جای فتوحات ذکر می فرمایند. یکی در جلد اول صفحه 158 است. در اونجا در اواخر صفحه مسئله عالم خیال و مانند اون رو ذکر میکنن. بعد میفرماین که کما خیلت سهرتو للآمه ان الهبال و الاسیه حیاتون، همونطوری که ساحران برای توده مردم این خیال را به وجود آوردن که این چوبها و این تنابها حیاتن، در حالی که حیه نبود. نبرم تکون کذارک و قد کان و موسی علیه السلام لما القا عصا فکانت حیتن تسعا، وقتی موسی کلیم حیه را عصا را انداخت به صورت حیه در آمد. اونگاه چند مطلب روشون ذکر میکنن. مطلب اول این است که گرچه تماشاچیان اطراف میدان مسابقه ایستاده بودن، ولی سحره با موسای کلیم نزدیک هم بودن، زیرا سحره به موسای کلیم عرض کردن که ما در هنگام مسابقه اول ما این تنها و جیرا رو بیندازیم یا تو حضرت همود شما اول بیندازی، الگو ما انتم ملغون. اینا با هم مشافهتن نزدیک هم بودن، حرف یک دیگر رو میشیدن، با یک دیگر سخن میگفتن و قرار میذاشتن. این یه مطلب. وقتی که قرار گذاشتن، اول اونها طبق دستور موسی کریم که از ذات اقدس اله دریافت شد، اونها اول این چوبها و تنابها رو انداختن و میدان شده میدان مار. موسی کریم سلام الله علیه ترسید. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که نشانه ترس موسی برای ساحران مشخص شد. این سه مطلب. و اونها از همین ترس پی بردن و موفق شدن و زمینه توبه اینها فراهم شد. این چهار مطلب. اونا فهمیدن موسی ساحر نیست، زیرا ساحر از سحر نمی ترسد. اگر موسی کلیم ساحر بود نمی ترسید، چون می دانست اینها فقط در محدوده چشمبندی است. سحر و اعیون ناسه و از ترهبو هم و جاو به سحر نظیم، اینکه ترس ندارد. از این که موسی ترسید اینها فهمیدن. این مقدمه برای آن است که از کجا ترس موسی اونها را با خبر کرد. اون عرض میکنه به اونم ایشون داره. اون امر پنجم یا ششم است از نظم طبیعی. خب این مقدمه برای اون بود که اثر ترس موسی در بدن مطهرش ظاهر شد، در شهر ظاهر شد. اونا فهمیدن، اونا کنار هم بودن، تماشاچیان شاید نفهمیدن چون دور بودن، اما ساحران با موسی کلیم که سخن میگفتن مشافهتن میگفتن تو اول بینداز. اونها حضرت موسی فرمود القوا ما انتم ملقون، معلوم میشود در کنار هم بودن صحبت میکردن، فریاد که نمیکشیدن از دور که. پس در صحنه مسابقه در کنار هم بودن، حرف با یکدیگر حرف میزدن، حرف دیگر میشنیدن و از یکدیگر با خبر بود. وقتی موسی کریم ترسید و اثر ترس در چهرش ظاهر شد، این ساحران فهمیدن و همین ترس موسی زمینه توفیق بود برای ساحران. ساحران فهمیدن موسی کریم ساحر نیست، وگرنه نمی ترسید. مطلب بعدی آن است که این ترس موسی در قرآن کریم در دو جا آمده و به دو معناست. جای اول همان است که در همون اولین باری که موسی کریم سلام الله علیه به مقام شامخ رسالت بار یافت، ذات اقدس اله فرمود ما تلک به یمینی که قال هی عصا، که اون قصتش مبسوط است. وقتی به دستور الهی عصا را القا کرد و عصا به صورت مار در آمد، موسی کریم ترسید. ذات اقدس اله فرمود لا تخف سنعیدها خذها و لا تخف سنعیدها سیرت الاولى. از اینجا پیدا بود که چون اولین بار است، سابقه رسالت و نبوت هم نداشت و دفعتن دید که به صورت یک ماری در آمده. خدای سبحان فرمود لا تخف سنعیدها سیرت الاولى، منتها تو بگیر، تو اگر اشاره بکنی به فرمان من این می شود مار، تو اگر دست دراز بکنی که بگیری به فرمان من می شود عصا. این چه نیست که من عصا بکنم بعد تو بگیری، تو شروع به گرفتن بکن اون میشه عصا، چنگ تو شروع به انداختن بکن اون میشه مار. خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولى، این مال بار اول. اما در این میدان مسابقه که اوجس فی نفسه خیفتن موسی، این در خطبه چهار از خطبه های نهج البلاغه همین چاپ قم، رو این شماره های چاپ قم خطبه چهارم، اونجا حضرت امیر سلام الله علیه دارد که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی، گرچه فی نفسهی بود اما علا نفسهی نبود. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی بل اشفق من قلبت الجحال و دول الزلال. و نشانش هم این است که ذات اقدس اله فرمود بین که انک انت الاعلا، تو نترس. ترس موسی کلیم در این زمینه از این بود که خب حالا اینها این میدان را میدان مار کردن، منم اگر عصا را بیندازم ماری بر مارها افزوده بشود و اونها نتوانن بین اعجاز من و سحر ساحران فرق بگذارن، اونگاه جهل اینها را من چگونه جبران کنم؟ این هم یه مطلب که در نهج البلاغه آمد. همه این مطالب در این صفحه 158 و 159 فتوحات جلد اول آمده. منتها اون مطلبی که خوف موسی علیه السلام زمینه توفیق هدایت یابی ساحران را فراهم کرد، این مزلت هایی است که در کلمات دیگران نیست، در کلمات محی الدین است. این بزرگوار می فرماید که از ترس موسی کلیم ساحران کم کم موفق شدن به ایمان. ساحران فهمیدن موسی علیه السلام ساحر نیست. اگر او ساحر بود که از سحر نمی ترسید، که چون می دانست ساحر می داند این واقعیتی ندارد، این دست بافت خودش است. حالا یا خواصی در چشم دیگران اثر گذاشت یا اینکه الفاظی را خوند و اثر کرد، بالاخره ساحر از سحر نمی‌ترسد، می‌داند این چوب است واقعاً و تناب است واقعاً و از چوب واقعی و تناب واقعی کسی هراسی ندارد. چون موسی علیه السلام ترسید، ساحران فهمیدن که او ساحر نیست، وگرنه نمی ترسید.
از این مشفق این غلبت جوهار معلوم شد که مربوط شد به همون میدان مبارزه.
بله دیگه،
چون برای این روز که اولین بار
نه اون خوزها ولا تخفص نوعی ده ها سیرت الاولا، اون بار اول بود، اون بحثش گذشت، الان تو بار دومه. بله، بار دوم
در اونجا بوده که میترسته از غلبه جوهار.
بله بله، اون بار اول هست، بار اول که ذات اقدس الف اون ماتل که به یمینه که بیا موسی قاله یه اصایت بکه والی، بعد فرمود الغه ها یا موسی، وقتی الغا کرد فعضاه یه حیه شد، ترسید که اون مار واقعی بود، به ترس از خودش بود، بر خودش ترسید. اونگاه خدا فرمود خذها ولا تخفص نعیدها سیرت الاول، اونجا ترس بر خودش بود که اون مار مار واقعی بود. اما در مرحله بعدی که میدان مسابقه است، موسی کلیم از مار مصنوعی، مار حقیقی نمی ترسد، فضلن از مار مصنوعی. پس این ترسی که در میدان مسابقه برای هست موسی پیش آمد، این چه ترسی بود؟ این که خدا فرمود و اوجس فی نفسه خیفتا موسی، در میدان مسابقه که موسی کریم ترسید، موسی کریم از مار واقعی نمی ترسد، چطور شد از این مار مصنوعی ترسید؟ اینجا که خدا فرمود اوجس فی نفسه خیفتا موسی، تو خطبه چهار نهج البلاغه است که از تعمیل می فرمود گرچه فی نفسه است ولی علا نفسه نیست. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی، بل اشفق من غلبت الجهال به دول الظلام. ترس موسی کلیم این بود که خب اگر چنون چه در این میدان مسابقه و مبارزه و تحدی من هم اثار الغا کنم و به صورت یک مار درآید، همانند سایر مارها این جاهلان نتوانن بین سحر ساحر و معجزه پیامبر فرق بگذارم و چه کنیم. اینجا بود که خدای سبحان فرمود تو از غلبه جهال و دولت زلال نترس، لا تخف انکه انت الاعلا، تو پیروزی. در اونجا فرمود خذها لا تخف سنعیدها سیرت حل اولا، من نمی گذارم مار به دستت برسد، عصا به دستت میرسد، نترس. اما اینجا نفرمود به این که نترس، من اینها رو به صورت اولی برمیگردانم، چون موسی نترسیده بود، از چوب ترسی نداشت. فرمود تو اینکه میترسی مردم نتوانن تشخیص بدن، من این معجزه را بینت من ربه میکنم، آفتابی میکنم، عوام فهمش میکنم، نمیذارم که مردم نفهمن، حجت بالغ می شود. حالا از اون بعد هر کی خواست ایمان بیاره، هر کی نخواست ایمان بیاره. خذ لا تخف انک انت الاعلا، اینه که تو خطبه 4 نهج البلاغه آمده است که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسی، گرچه خیفتن فی نفسهی بود اما خیفتن علی نفسه نبود، بل اشفق من غلبت الجهال به دول زلال. همین معنا هم در فتوحات جلد اول چند جا آمده، یکی صفحه 158 است و یکی هم صفحه 235 است که اونم میخونم. خب نه نه، اون نحوه ترس تو خودش ترسید، ترسید که مبادا پی شکست بخوره. این مبادا را ساحران نفهمیدن، اگر علت ترس موسی را می فهمیدن زود ایمان نمی آوردن، ولی از ترس موسی کلیم اینا با خبر شدن، برای اینکه اون ترس در چهره ظهور کرد و اینها فهمیدن موسی ساحر نیست، اگر ساحر بود نمی ترسید. آره چند سطری بخونیم تا برسیم به اون صفحه بعدی. جلد اول صفحه 158 فرمود به این که وقتی این کار را کرد و کان خوف حسانی این دما القت سهرتو الهبال و الاسی فسارت حیات فی ابصار الحاضرین علی الامه لعلا یلتبس علیهم الامر فلا یفرقون بین الخیال و الحقیقه او بین ما هو اما من عند الله و بین ما لیس من عند الله فاختلف تعلق الخوفین. پس اون خوزها و لا تخف بار اول بود و خوف واقعی بود، این لا تخف انک انت الاعلا خوف از پیروزی دولت زلال بر دولت حقیقت، ترسید که مبادا مردم فرق نگذارن. فنه و علیه السلام علا بینت من ربه بود، قوی الجعش بود به ما تقدم له، از غیل لهو فی الالغاء الاول خوز حاولا تخفص نوید و ها سیرت الاولا. اونگاه ایشون می فرمان به این که این عصا اگر چون چه اون مارها رو می بلعید شبهه برای تماشاچی ها قوی تر بود، ولی هرگز عصا اونها را نبلید و کاری که کرد این بود که فتلقفت جمیع حیات السحر المتخیلین متخیل فی عیون الحاضرین فلم یبغ لتلک الهبال والاسی عین ظاهرتون فی اعیونهم. این که فرمود به سحر و اعیون الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، این استرهاب، این سحر، این دیگه رخت بربست. فابصرت السحرتو و الناسو هبال السحره و اسیهم التي القوها هبالا و اسیان. مردم و خود ساحران دیدن که یه مشت چوب و یک مشت تناب تو میدان افتاده جامده. جلوی حرکت ساحرانه اینها را گرفته است، سحر را باطل کرده. بعد از باب تشبیه هم می فرمان به این که فلما را الناس الهبال هبالن علمو انها مکیدتون طبیعیتون یعزودها قوتون کدیتون روحانیه فتلقفت اصا موسا صور الحیات من الهبال والاسی کما یبتلو کلام الخصم ازا کان علا غیر حقین ان یکون حجتن. همونطور که شما در برابر خصم وقتی برهان اقامه کردید فقط حرف میمونه، اون حرفی که او زده میمونه، حرفی که نوشته میمونه، روحش برطرف شده. وقتی که کسی شبهی کرد، اشکالی کرد، شما جواب قانع کننده دادید، دیگر اون قدرت اون را ندارد که حق نمایی کند. اصلا شبهه را شبهه گفتن، اینم تو نهج البلاغه هست دیگر، همون اینما سمیت شبهت و شبهتن بله لنا تشبه الحق. این حق نمایی رو ازش گرفتید و یه مش الفاظ میمونه، یه مش حروف میمونه. اگر یه کسی یه کتابی بنویسه، یه مطلبی بنویسه یا سخنی بگه باطل باشه، شما برهان قطعی که علیهش قیام کردید، اون شبه بودن این حرف رو میگیرید و یه مش کلمات تو کتاب میمونه که بیازن علا سوادین. فرمود کما یبتلو کلام الخصم ازا کان علا غیر حقین ان یکون حجتن، این باطل میشه. لا ان ما عطا بهی ین عدم، نه که حالا که شما برهان قاطع قامه کردید اون حرفا و کلمات از بین میره، شبه بودن از بین میره. بل یبقا محفوظن معقولن اند سامین اما و یزول اندهم کونه حجتن. یعنی شبه بودن و دلیل بودن باطل میشه، اما حرف بودنش هست دیگه، حرف دیگه. فلما علمت السحرتو قدر ما جاء به موسی من قوت الحجه و انه خارج اما جاء به و تحققت شفوف ما جاء به علی ما جاء به، شفاف بودن رهاورد موسی بر تیرگی رهاورد ساحران مشخص شد. و رعو خوفه و سحر دیدن موسا ترسید علم و انزاره که من اندالله. چند نکته پی بردن. یکی اینکه فهمیدن کار موسی ساحر نیست، وگرنه ساحر از سحر نمیترسه، کارشناس دیگه. ثانیاً کار فهمیدن به دست خود موسی نیست، از جای دیگر میگیره، چون اگه موسی کلیم هم بالاخره ساحر نبود خب نمیترسید. و اگر آوردن اصحاب صورت ثعبان مبین به دست خودش بود بازم نمی ترسید، برای اینکه گفت من یه چیزی دارم که همه این سرها رو باطل میکنه، چرا بترسم؟ این معلوم میشه لحظه لحظه از جای دیگر مدد میگیره، هم از ترس او فهمیدن که او ساحر نیست، و هم از ترس او فهمیدن که از خود موسی ساخته نیست که اثار اژدها کنه. مادامی که به جای دیگر وصله از اونجا دستور بیاد، این ترسش برطرف میشه و اثار رو به صورت اژدها در میاره. این دو مطلب است که از خوف موسی سحر فهمیدن، لذا زود ایمان آوردن. نه دیگه، الان معمولا این طوره دیگه، اگه کسی به سراغ آدم حمله کرد یا یک مادی بالاخره هر چیزی، حالا یا جماد یا غیر جماد، وقتی انسان قدرت او داره به طور عادی، خب برای او عادی است دیگه، ترسی نیست که. چرا دیگه؟ خب بس معلوم میشه که نمیدونست، نمیدونه، کار موسی نیست. اینا هم میخوام بگن دیگه، اگر کار موسی بود این عمل، موسی کلیم میدونست که میتوانست و میدانست که میتواند که این عصا را به صورت یک اژدهای دمان در میآورد که جلوی همه سحرها گرفته میشه، دیگه ترس نداشت که. از این ترس دو مطلب ساحران استنباط کردن، اینکه موسی ساحر نیست، ثانیاً اینکه این چیزی که بعداً الغا کرد و همه سحرها را باطل کرد، اینم مال خود او نبود، چون اگر مال خود او بود از اون جهت که ساحر نیست نمیترسید، از این جهت که قدرت برتر دارد هم باز نباید بترسد. چرا میترسید؟ این لا تخف انک انت الاعلا باید بیاید لحظه به لحظه، از اون طرف غیب باید دستور بیاید، نظیر کذاله که ما ترسیل میکنم لنثبت بهی فؤادکه، ما لحظه به لحظه آیه میفرستیم، فرشته میفرستیم تو رو تثبیت میکنیم که مبادا تو متزلزل بشی و امثال ذلك. این همونطوره، نه دیگر، اون مقدمه، نه نه، در بعد از اینکه عصا را اونها انداختن، از اینکه چوب ها و عصا را اونها انداختن موسی ترسید. در مقدمه بحث گفته شد که این و ان یحشر الناس زهن، این میدان مسابقه و مبارزه میدان وسیع بود، تماشاچی ها اطراف میدان بودن، اما سحره در کنار موسی کریم بودن به دلیل اون گفتگوها و مصاحبه که داشتن. گفتن آیه تو اول مندازی یا ما، حضرت فرمود القو ما انتم ملغون، معلوم میشه حرفی با دیگه حرف میزدن، مصاحبه میکردن، مناظره میکردن، قرار میذاشتن، بس در کنار هم بودن. اونگاه وقتی که اینها این عصاها و چوبها رو انداختن به جا او به سحر عظیمن، چون موسی در کنارشون بود، اینا هم در کنار موسی بودن، اثر ترس در موسی دید. از این ترس، چون موسی که خدا فرمود او جسفی نفسی خیفتن موسی، این علامت ترس که در چهره ظهور کرد، اینا مرتب رقبای هستن میبینن، به دو مطلب پی بردن. یعنی که موسی ساحر نیست، چون اگه ساحر بود از سحر نمیترسید. یکی این که بعد از چند لحظه این ترس برطرف شد، در کمال شهامت موسی انداخت، فهمیدن این دومی هم مال موسی نیست، برای اینکه اگر موسی ساحر بود از سحر ساحران نمیترسید. این یک. و اگر این قدرت برتر هم مال خود موسی بود و موسی میدونه به این که یه قدرت برتر داره همه رو بل میکنه، باز چرا میترسه؟ معلوم میشه لحظه به لحظه از جای دیگر مدد میگیره. بله خوف دوم است. نه برای خودش نترسید،
بله، اما اونها
از خرقلبه دولت جهال ترسید. بله بله
معلوم میشه صاحب نشون از سحر ترسید.
بله
خوف دوم باری که وارد خوف دوم از سحر
نه اینا نفهمیدن که برای چی ترسید، که اون فوجس فی نفسه خیفتا موسی را خیال میکردن علا نفسه است، یا نه من غلبت الجهال است. بالاخره اینا چون در کنار همان اثر ترس موسی در چهره ظاهر شد، اینا فهمیدن موسی ترسید. بعدم در کمال شهامت اثر انداخت و سحرها برطرف شد. از اینجا سحر دو تا مطلب استنباط کردن. یکی این که موسی که ترسید ساحر نبود، چون ساحر از سحر نمی‌ترسه. این یکی. و این که لحظه بعد بلافاصله در کمال شهامت این کار را کرد، معلوم شد کار موسی نیست. اگر کار موسی باشه، خب موسی کلیم مقتدرن عالمن میداند که قدرتی دارد که همه اینها رو بعلم میکنه، دیگه ترس نداره. نه تنها ترس نداره بر نفس خود، ترس از غلبه جهال هم نداره، برای اینکه این مسئله رو عوام فهم میکنه. مسئله برهانی نیست که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که برهان فلسفی باشه. که اونجا که سخن از ما رب العالمین است، من ربکما یا موسی، برهان عقلی و فلسفی است. اما در برابر توده مردم به برهان حسی میطلبد. ذات اقدس اله فبود، من مسئله رو علی بینت من ربه میکنم، آفتابی میکنم، که از اون به بعد هر کس قبول کرد یحیی من حی عن بینه باشه، هر کس نپذیرفت یهلک من هلک عن بینه باشه. وقتی آفتابی شد دیگه، حالا مردم مختارن. استناد البته استنباط تفسیری است.
خود این که انسان ساحر اگر باشه از سحر سحر نمیترسه، این هیچ دلیلی نداره.
خب چرا دیگه؟
انسان ساحرم باشه از فوق خودش که وحشتی داره.
نه اگر وحشت است، وحشت شکست است. وگرنه اگه ساحر باشه کارشناسه دیگه، میدونه این چوبه،
میدونه که اون ممکنه فوق این بیاره،
شکست بخوره. شکست بخوره، حال شکست. خوف دوم است.
قهرمان که پهلوان تو میدان.
بله شکست دومه. خوف دومه، نه خوف اول. خوف اول که میگیم اول و دوم، نه راجع به اون خوف اولی که علی نفسی است. چون یه مسئله این که خوف بر نفس است، این دیگه بحثش گذشت. این موسی بر نفسش نترسید. خوف در این است که مبادا شکست بخوره. اگر چنون که خوف بر اینه که مبادا شکست بخوره، این یه امر نفسانی بود که است امیر فرمود دو تا فتوحات هم آمده. اما سحره اثر خوف رو در چهره موسی دید. این اثر خوف که در چهره موسی دیدن، این راجب اولی مطلب است در میدان مسابقه، که ساحر از سحر نمی ترسه. اونا پی بردن به این که موسی ترسید، مثل سایر تماشاچی ها. همونطوره که سایر تماشاچی ها رم کردن، موسی کریم هم ترسید. سحره فهمیدن که موسی سحر نداره، چون خود ساحر کارشناس است که این چوب است، واقعا از چوب کار ساخته نیست. بعد هم وقتی که موسی کلیم اثر انداخت و سحر ساحر را باطل شد، مطلب دیگری را همین ساحر را استنباط کردن، گفت فکلزا فورا ایمان آوردن و هر خطری هم بود پذیرفتن. معلوم میشه این کار موسی نیست. نه تنها موسی ساحر نیست در و معجزه دارد، در اعجاز مستقل نیست. این هم معنی رسالت است. این همان است که ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. این مال نبوت عام است. این تعبیر ما کان و ما کانی که دارد مخصوص یه پیامبر نیست، این مال نبوت عام است. نبی آن است که همون طوری که هیچ حکمی رو تشریعا نمیاره الا به وحی الله لا تحرک به لسانک یا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یا کارهای تکوینی و اعجازآمیزش هم باز به اذن الله است. ما کان رسول ان یاتی بایت الا به اذن الله. از این دو مطلب ساحرا فهمیدن به این که موسی کلیم نبی است، ساحر نیست، اولا دارای معجزه است و این اعجاز هم مال خود او نیست، به اذن الله هست، ثانیا لذا زود ایمان آوردن. چرا؟
اگر ایمان داره به این فیض لحظه به لحظه خوف در نداره، اگر ایمان نداره این
بله
در نبوت او خود جای سوال
نه، اون دیگه برمیگرده به لا تخف انک انت الاعلا، دیگه از این مسئله بیرون است. بالاخره اینها خوف ندارن، اما عدم خوفشون به فیض لحظه به لحظه است، وگرنه لو خلیه و طبع انسانن دیگه تا اذن خدا نیاید مثل و زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، انسان میلرزد و تحمل میکند، یه وقت است که شکست میخورد، یه وقت است تبعید میشود، یه وقت است که هجرت میکند، همه رو تحمل میکند، اما به اذن الله. این که ذات اقدسی را فرمود لا تخف انک انت الاعلا، او نمی ترسد، اما لحظه به لحظه فیض می آید و او را آرام می کند. مثل این که در سر باره سر نزول تجریجی قرآن کریم فرمود کذالک لنثبت به فؤادک، این چنین. اونگاه وارد بحث که می شوند در صفحه 159 فرمودن به این که موسی کلیم روی این دو جهت پیدا بود که ساحر نبود و معجزه داشت. اونگاه در صفحه 159 مطلب عمیق فلسفی رو دارن در رد سوفسطائی، که سوفسطائی چرا مبتلا به این طرز تفکر شدن و اصولا منطقه حس چیست، تصور در کجاست، تصدیق در کجاست، آیا حس اشتباه میکنه یا حس اشتباه نمیکنه، تمام اشتباهات مال عقل است. این هم مطلب عمیق فلسفی است که خطا مال حس نیست، حس هرگز خطا نمیکنه، تمام اشتباهات مال ذهن است، برای اینکه ذهن تصدیق دارد و حواس تصور دارند، در تصور نجا برای ثواب است، نجا برای خطا. این ذهن است که جا به جا میکنه، حدود مطلب رو قیچی میکنه، قیود رو تنها میذاره، اون وقت موضوع رو مجرد از قیود میکنه و حکم میکنه، به اشتباه در میاد. بیان ذالک این است که ما مثلا در شب شفاف ستاره را از دور یک جرم کوچک میبینیم، این چشم هرچرا که دید به ذهن میسپارد و چشم نمیگی ستاره کوچکی یا بزرگ، تصور دارد، تصور نه ثواب است نه خطا. بعد این ذهن است که قیود موضوع رو رها میکنه، میگه ستاره کوچک است، اشتباه میکنه، بعد با تلسکوپ و اینها یا شبه‌های دیگر میفهمه نه ستاره بزرگ است، میگه چشم اشتباه کرده. در مرحله نهایی که با بحث‌های فلسفی آشنا شد میفهمه که ذهنش اشتباه کرده نه چشم اشتباه کرده. چشم میگوید من در فاصله چندین میلیون فرسخی با حفظ همه قیود یه موجود نورانی در این حد میبینم. همین ذهن اگر ذهن صاف است باید اینچنین بگوید که ستاره در فاصله چند میلیون فرسخی این مقدار دیده میشود، نه اینکه قیود موضوع رو رها بکنه بگوید ستاره این مقدار است. این ذهنه که اشتباه کرده نه. فیلسوف در اون مرحله نهایی میاد میگه که نه، ذهن و حواس هیچ اشتباهی نداره، برای اینکه حواس کارشون تصور است، این یک، تصور و تصور منزه از صدق و کذب است، ذهن راست هم نمیگه چونکه دروغ هم نمیگه، دروغ نمیگه چونکه راست هم نمیگه، چون حکم نداره و تمام اشتباهات مال ذهن. و اگر ذهن بخواهد اشتباه نکنه راهش امانت داری است، هر چرا که حس به او داد همون رو بگیره موضوع قرار بده. این حرف عمیق فلسفی در همین صفحه 159 این جلد اول فتوحات آمده. بله اون هم در وقتی که رسیدیم به تصدیق، منشأ اشتباه تصدیق چیست؟ بله، در تصور ایشون هم تو روش دارن که همون اصول فلسفه که تصور اصلا اشتباه بردار نیست، حس اصلا اشتباه نمی کنه. حالا که تصدیق اشتباه میکنه، منشأ اشتباه تصدیق چیست؟ این است که غیر موضوع را جای موضوع مینشونه، غیر محمول را جای محمول میشونه و اشتباه میکنه. این بحث اهلا در محور حس نیست. اینه که شو بارها میفهمودن که مصنف محی الدین این بزرگوار مطالب رو دامن دامن میریزه، همینه. یعنی وقتی انسان وارد یه صفحه میشه میبینه ظرف کم آورده، خلاصه هرچه هم آماده باشه برای مطالعه این. بله دیگه، بحث بله که بله مثل که این مقدار خوب، یعنی این مقدار که چیز بشه داره. منشأ اشتباه صوفیستای نقل میکنه به اینکه ذهن اشتباه نمیکنه و اشتباه مال حواس اشتباه نمیکنن و اشتباه مال ذهن است. این داره اونگا در صفحه 235 همین جلد اول زیل صفحه 234 و کل صفحه 235 در باره همین مسئله است. می فرمان به این که فلما وقع من السحرة ما وقع مما ذكر الله تعالى لنا في كتابه وامتلع الوادي من حبالهم و اسيهم، میدان پر از مار اینها شد، و رآها موسى في ما خيل له حيات تسعى اوجس في نفسي خيفة موسى فلم يكن نسبة الخوف اليه في هذا الوقت نسبة الخوف الاول، اون خذها ولا تخف و سن و ایده ها سیرت الاولان خوف اول بود چون برای اولین بار بود. فإن الخوف الاول کان من الحیه فولا مدبرن ولم یعقب حتی اخبره الله تعالی و کان هذا الخوف الاخر الذي ظهر منه ان للسحره علی الحاضرین لئلا تظهر علیه السحرتو بالحجه. این هم آن است در خطبه 4 نهج البلاغه آمده که لم یوجز موسا خیفتن علا نفسهی بل اشفق من غلبت الجهال و دولت زلال. ولما زهر ولذالک قال الله تعالی لا تخف انک انت الاعلا. ولما زهر للسحرت خوف موسا مما رآهو و مما علمو و ما علمو متعلق هذا الخوف، نفهمیدن برای چی موسا ترسید. علم انه ليس عند موسى من علم السحر شيء فان الساحر لا يخاف مما يفعله لعلمه انه لا حقيقه له. بعد میرسد به همین مساله تلقف ما صنعوا. برهانشون این است که خدای سبحان فرمود تلقف ما صنعوا فتلقفت تلك الحيه جمیع ما کان فی الوادی من الهبال و الاسی ای تلقفت صور الحیات منها فبدت هبالن و اسیان. وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا را انداخت، تماشاچی‌ها دیدن یه مش چوب ها و یه مش تراوات و میدان افتاده کما هی همونطور که قبلا بود. و اخذ الله به ابصارهم انزالک فان الله تعالی یقول تلقف ما صنعوا. بعد میفرماد و ما صنع الهبال و الاسی، اونا که هبال و اسی مصنوعشون نبود. و انما صنعوا فی اعین الناظرین صور الحیات و هی التی تلقفت عصا موسی فتنبه لما ذکرت لک فان المفسرین زهلوا عن هذا الادراک فی اخبار الله تعالی فانه ما قال تلقف هبالهم به اسیه، بلکه فرمود تلقف ما صنعوا یا تلقف ما یعفکون. این تعبیرات دارد. بعد انما صنعوا کیدو ساحرین، یعنی شما این قضیه شخصی رو وقتی استنباط کلی بکنید به صورت قیاس مساوات، بعد به صورت شکل اول در میاد که تلقف ما صنعوا. این ما صنعوا گرچه مفعول این محمول است، نه موضوع است، نه محمول است، نه حد اصغر است، نه حد اوسط، اما بر اساس قیاس مساوات این شکل اول را میگردد. ظاهر قضیه است که تلقفو، یعنی تلقفو العصا ما صنعوا، این ما صنعوا مفعول است، وقتی مفعول شد نه موضوع است نه محمول، نه حد وسط است نه حد اکبر. نظیر الف مساوین لباک، این با نه اصغر است نه اکبر، این که نه اصغر است نه اکبر موضوع می شود برای قضیه دیگر و با مساوین لجیم، لذا چاره نیست که قیاس مساوات به قیاس مستقیم برگرد. اینجا هم همینطور است، تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید و ساهرن، پس تلقف الکید، یعنی وقتی به صورت قیاس مساوات به صورت قضیه شخصی به صورت کلی در آمد و قیاس مساوات به قیاس مستقیم برگشت، این می شود که اون چه که موسای کلیم با عصای خود از بین برد کید بود، کار ساحران را از بین برد و کار ساحران کید بود، پس کار موسا کید زدائی بود نه تناب خوردن یا چوب خوردن و خوراندن. فتنبه لما ذکرت لک فان المفسرین زهلوا عن هذا الادراک فی اخبار الله تعالی، بنا که فان الله قال تلقف نفر متلقف حبالهم و ازیهم فکانت الآیه عند السحر خوف موسی و اخذ صور الحیات من الحبال و الاسی و علم ان الذی جاء به موسی من عند الله است فآمنوا به بما جاء به موسی آخرهم و خروا له سجدا عند هذه الآیه. بعد گفتن آمنا و رب العالمین، رب موسی و هارون، که ما بادا فرعون اشتباه بکنه بگه که این مال من است. نه دیگه صوبان مبین شد دیگه. خب حالا خود این عصا که بخواهد جلوی سحر رو بگیره شرطش اینه که خودش هم معجزه باشه، عصا که معجزه نیست. خب کار یعنی عصا رو به صورت اعجاز جلوی سحر رو میگیره، نه عصا. عصا که معجزه نیست، عصا تا معجزه نشه جلوی سحر رو نمیگیره، وقتی صوبان مبین شد میشه معجزه. اون دو مطلب رو هم باز ایشون اینجا دارن تا پایان مسئله که بعد ملازم فرمود. و در پایان صفحه هم، یعنی پایان صفحه 235 و اول صفحه 236، سحر را معنا میکنن که سحر یه ارتباطی با سحر دارد، همونطور که سحر نه روشن است نه تاریک، یک تاریک روشن هست، سحر هم این چینه، نه باطل محض است نه حق صرف است، یه حقی است مخلوط و باطل، لذا زمینه شبهه را فراهم میکنه. مطلب بعدی آن است که چقدر وقت هست؟ یه رو زودتر بخونیم. عرض کنم که در این شرح فصوص، سر این که فصوص یک کتاب عرفان نظری کلاسیک است، برای اینکه سعی کرده قیصری تأویلات را کمتر راه بده، خیلی کم، بیشتر از او استادش مرحوم کاشانی است که دستش در تأویلات بازه و فوق او استادش معیدین جندی است که دستش در تأویلات بازه. مرحوم کاشانی تو شرح فصوص دارن که ما این مطلب رو در تأویلاتمون گفتیم. تأویلاتشون همین دو جلد تفسیری است که به نام تفسیر محیدی معروف است، که قبلا هم بر رسید که مرحوم شیخ بهایی ظاهرا تو جلد سوم کشکول است که قال مولانا عبدالرزاق کاشانی قاسانی رحمه الله فی تأویلاتهی، و یک صفحه از سوره یاسین را در کشکول نقل می کند. این در این که کتاب این تفسیر مال محی الدین نیست و مال جز تأویلات مرحوم کاشانی است، این در رو تردیدی نیست. مرحوم کاشانی می فرماد به این که اون آیاتی که برای ما یه معنای خاصی، البته آیات هر آیه به خودش حدی دارد، مطلعی دارد، امثال ذالک، اون آیاتی که برای ما از مطلع حد و مطلعش ظهور نکرد ما برداشتی نداریم، اون رو تفسیر نمی کن. و اما اون چی که ما در این کتاب می نویسیم این تفسیر نیست. مبادا کسی خیال کنه تفسیر. در چند روز قبل عرض شد که این مطلبی نیست که ما دو بار یا ده بار یا صد بار بگیم. تا ما با عرفان منوسیم، اگر هزارها بار داریم این مسائل رو میگیم، این مطلب هزارها بار تو ذهن ما باید باشه. ما مادامی که با کتاب‌های عرفا مأنوسیم، اونا یه برداشتی دارن که با ظواهر ادبی سازگار نیست، باید بدانیم این تفسیر نیست. اونا نمیخوان تفسیر بکنن. مرحوم کاشانی در صفحه 5 جلد اول همین تأویلاتشون که مقدمه است، از صفحه 4 شروع میشه تا صفحه 5. در صفحه 4 دارد به این که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است که قول نبی الامی الصادق علیه افضل الصلوات من کل صامت و ناطق فرمود ما نزل من القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع و فهمت منه که ان الزهر هو التفسير والبسم والتأويل والحد ما يتناهى اليه الفهم من معنى الكلام والمطلع ما يسعد اليه من فيطلع على شهود الملك العلام فقد نقل عن الامام المحق السابق جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام انه قال لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. کاشان از مثل قوم از اون شهرهایی است که یک دست شیعه شدن، یعنی قبل از اسلام به تشیع آمدن، این وسط ها مشکلی نداشتن. کاشان از این شهر نظیر قوم و ایناست. ایشون این چنین فرمودن ها، قبل از اینکه ماها از چیزای مرحوم لب الرزاق استفاده کنیم، دیگری گرفت و رو به نام خود ثبت کرد دیگه. فقط نقل عن الامام المحق السابق جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام انه قال لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا تبصرون و روی عنه علیه السلام انه خر مقشیا علیه و هو في الصلاه تو نماز مدهوش شد نه بیهوش فسئل عن ذلك فقال ما زلت اردد الايه حتى سمعتها من المتكلم بها. خب این تو روایات ما هم هست البته، یعنی دو جوامع ما هست. مرحوم کاشانی فرمود که فرعیت ان اعلق بعض ما یسنه لی فی الاوقات من اسرار حقائق البطون و انوار شواغ المطلعات. خب من بنا گذاشتم که از تأویلات چیزی بنویسم، دون ما یتعلق به ظواهر و الحدود فانه قد عین لها حد محدود. تفسیر یه وضعی دارد، حسابی دارد، روشن است، نمیشدش تعدی کرد. و قیل من فسر برأیهی فقط کفر. من نمیخوام تفسیر بنویسم، اینا تفسیر نیست. اینا اگر باشه تفسیر برأی است و کفر است، اینا تفسیر نیست. و اما تأویل فلا یبقا ولا یزر فانه یختلف بحسب احوال المستمع و اوقاتی فی مراتب سلوکی و تفاوت درجاته و کلما ترقى عن مقامه فتح له باب و فهم جدید و اطلع به علی لطف لطیف المعنى العتید. برای اینکه او قواعدی ندارد، زواهی ندارد، یعنی اونجا مغنی و متول راه ندارد، اونجا مقاییس و معجم و تاج العروس راه ندارد، اونجا عرف راه ندارد، لغت راه ندارد، این 16 علم ادبی راه ندارد. چه معیار شما دارید برای تعبیر؟ میمونه خطوط کلی روایات. حالا بریم سراغ روایات. فتحصل مادامی که انسان با این کتاب‌های عرفا مأنوس است، نباید از نظر دور داشته باشه که این تفسیر نیست، این تعبیر است. این یک. و تعبیر احدی برای احدی هم حجت نیست، چون خارج از حدود محاور است. هر کسی یه برداشت خاص دارد. این دو مطلب. و چون تأویل هست، اگر مسئله اذهب الی فرعون انه تغار احیانا، ایشون تطبیق کردن در مقام تأویل به اینکه نفس امار فرعونیست باید او رو چیز کرد، این نه معنیش اینه آیه اینه، این یک تفسیر نیست. و نه معاذالله معنیش اینه که قرآن یک کتاب سمبولی کس نظیر کلیله و دمنه که مسائل به صورت فرعون و موسی در آمده. نه، قضایا شخصی هست، قصص امم هست، قصص انبیا هست، قصص اولیا هست، وقایع شخصی هست، در خارج واقع شده و فلسفهش هم به عنوان کذالک نزل محسنی یا کذالک کذا و کذالک هست. اونگاه مطلعی هم دارد، حدی هم دارد، باطنی دارد، باطنی که هر کسی با شواهد خاص یافته برای خودش حجت. حالا بریم به سراغ باطن فهمی، ببینیم که طرز باطن فهمی چیست. در باطن فهمی اگر چنون که روایاتی که در کتاب تینت ذکر شده است، این چند قسمت است. در همین جلد دوم اصول کافی، اولین به نام ایمان و کفر است، اولین بحثش باب تینت است دیگر. این چندین روایت هست که تینت ها فرق میکنه از ذات اقدس اله، مؤمن را از تینت الیین آفریده است، کفار و منافقین را از تینت سجین آفریده است، امثال ذلک. این روایات تینت است. روایات تینت رو نعم رازی فرمودید که مرحوم مجلسی تو مرآت باب اولش رو شش هفت روایت است، همه رو یا میگه مرسل است یا مجهول است که تضعیف میکنه. شیخ نراستاد مرحوم شعران رضوان الله علیه هم همه اینها رو تضعیف میکنه. روایات باب اول از ابواب تینت که در اولین باب از کتاب ایمان و کفر است، همه این روایات رو تضعیف کرده، هم شیخ نراستاد مرحوم شعرانی هم مرحوم مجلسی. اما باب دوم روایات معتبری داره، صحیح داره، حسن داره، امثال ذلک. مضمون این روایات اینه که ذات اقدس اله عده‌ای را که به نام مؤمنان از طینت الیین آفرید، عده‌ای را از طینت سجین آفرید و مانند. شارحان اونایی که از طینت الیین هستند مؤمن شدند، آنها که طینت سجین از کافر است و منافق شد. شیخ در استاد مرحوم شعران رضوان الله علیه می‌فرمود این روایات مثل روایات طایفه اولا باید ازش اعراض کرد. روایات طایفه باب اول سندن ضعیف، روایات باب دوم گرچه سندن ضعیف است ولی مطلبش با اصول امامی سازگار نیست، لذا کلن مردود، برای اینکه این بوی جبر بیده. امالی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم وجوه فراوانی از علما نقل کرده است که این به چه معناست. و مهمترین مسئله که در باب تینت هست همون اون روایات فراوانی است که در باب اخذ فطرت و هر انسان هر کسی بر فطرت توحیدی خلق شده، که کلن بر فطرت توحیدی خلق شدن به استناد فاقم و چکل دین حنیفا، به استناد آیه سوره روم، سی سوره روم، به استناد آیه سوره اعراف از اخذ ربک من بنی آدم، که خود این آیات عام است، روایاتی هم که در ضمن این آیات آمده عام است که همه انسان ها بر فطرت توحید خلق شدن، بعدم بعضی به حسن اختیار این فطرت رو شکوفا میکنن که یسیر لهم دفاعین العقول این است، یستعدوه منسی فطرت میثاقه همین است و مانند. بعضی متاسفانه به سوی اختیارشون مشمول قدخواب من دسته ها خواهند شد. پس اون حق است و این روایاتی که میگوید ادی از تینت خوب ادی از تینت بد خلق شدن که بوی جبر میده، این روایات مطروح است و معول است و یا معنیش نمیفهمیم، علمش رو به عرش واگذار میکنیم باند. اینم یه مطلب. مطلب دیگرانه که شیخ نار استاد مرحوم شعران رضوان الله علیه در وافی این مسئله رو که نقل میکنن، یک بیانی رو از مرحوم ملا صالح مازندرانی نقل میکنن، ملا محمد صالح مازندرانی صاحب همین شرح اصول کافی 12 جلدی. اینشون داماد مرحوم مجلسی بود رضوان الله علیه، قبرش هم در کنار همون روضه منوره مرحوم مجلسیان هست در اصفهان، در همون پایین پای ابو زوجهشون دفن رضوان الله علیه مجمعین. ایشون حرفی رو ازشون نقل میکند و میستاید این حرف رو در وافی مجلد سوم صفحه 20. از این چون این رحلی که سه جلد است تقریبا هر کدام به چند جزء تقسیم شده است که 17 18 جزء داره. این میم که داره یعنی مجلده، مثلا میم سه یعنی مجلد سوم. الان این جلد اول از سه جلد رحلی است ولی دارد میم سه یعنی مجلد سوم جزء سوم صفحه 7 اول ایمان کفر. وقتی وارد میشن فرمایش ایشون نقل میکنن، بعد فرمایش مرحوم فیض رو نقد میکنن، بعد میفرمان به این که و نعم ما قال الفاضل محمد صالح المازندرانی، که اون لطیفه این است که این روایات رو بر معنای لطیف حل میکنن. اونه که گرچه ظاهر روایت این است که خدای سبحان ادی رو بر تینت الیگین، ادی رو بر تینت سجین خلق کرده. اون که تینتشون خوب بود ایمان آوردن، اون که تینتشون بد بود کفر ورزیدن. گرچه ظاهر روایت اینه، اما معنای روایت آن است که این خلقت بر الیگین و سجین مسبب است نه سبب. یعنی چون ذات اقدس اله می دانست که فلون شخص سوا اون علی انذرت و است املم تعز انذرت املم تنذر، هر کاری بکنی او با سوی اختیار خود راه بد می رود، تینتی او را بد قرار داد. نشون تینتی او را بد قرار داد او بد شد. چون خدا می دانست که او هر کاری هر حجتی بر او اقامه بشه او نمی پذیره، تینتی او را بد قرار داد. و چون خدای سبحان می دانست که افراد دیگری مقابل اون هستن که هر بلایی به سر اونها بیاد دست از ایمان بر نمی دارند، به حسن اختیارشون ایمان می آورند، تینت اینها را از الیین قرار داد. پس این که در تینت تقسیم شد، این مسبب از ایمان و کفر مردم است نه سبب. این حرف را در تعلیقشون بر وافی نقل میکنن و این حرف را می ستاین. اونگاه همین حرف را در شرح اصول کافی، یعنی در تعلیقی که شیخ من استاد مرحوم شعرانی بر شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح دارن، در جلد هشتم صفحه 4 و 5 همین حرف را نقد میکنن و رد میکنن. میفرمان به این که این حرفی که موسن شارح دارد و من تأویلات التي هي في معنى طرح الروايات، تأویل و شارح هست، یعنی این که شارح اینجا معنا کرده، این در حقیقت در روایت طرح میکند. چون ظاهر روایت اینه که خدا یه در از سینت الیین یه در از سینت سجین خلق کرده، چون از الیین و سجین خلق شدن ایمان و کفر تقسیم شده است، نه چون افراد مؤمن و کافر بودند لذا ذات اقدس اله ادی را از وسیلت الیین و ادی را بر تینت سجین نقل کرده است. این که ما بگیم خلق از الیین و سجین مسبب است نه سبب، این تأویل طرحامیز است، طرح است نه معنا کردن. این هم مطلب دیگر. اون چه که لازم هست گفته بشه اینه که گرچه شیخ من استاد مرحوم شعرانی این حرف رو به مولا صالح مازندرانی نسبت دادن، ولی این حرف مال مرحوم مولا صالح نیست، مال بعضی از بزرگان است، که ابو زوجه ایشون یعنی مرحوم مجلسی در مرآت العقول همین حرف را از بزرگان قبل نقل میکند. و اون این است، در مرآت العقول چاپ جدید جلد 23 ایشون وجود را نقل میکنن. اون وجود این است، عنوان غالب از المحققین بله صفحه 4 جلد 7 اون که عرض کردیم 23 صفحه بود، نه اون نیست، مرآت العقول طبع جدید جلد 7 صفحه 4 دارد که و قال آخرون، منم شه گروه دیگه یک گروهی بودن این چین توجیه کردن، ان الله تعالی لما علم فی الازل الارواح التي تختار الايمان باختيارها والتي تختار المعصيه باختيارها سواء خلقوا من طينه الين او من طينه سجين فلما علم ذلك اعطى عبدان الارواح التي علم انهم يختارون الايمان كيفيه الين للمناسبه و اعطا عبدان الارواح التي علم انها تختار الكوف باختيارها كيفيه السجين من غير ان يكون للامرين مدخل في اختيارهم الايمان والكفر و ادخلت بين الكذا وكذا. این همین مطلب تموم شد وقت الحمدلله. حالا میمونه مساله کیفیت